www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. به ساعت 14:30 رسیدیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سفارت کودتا توجه فرمایید.
در سال 1382 وقتی پای اولین سرباز ایالات متحده به بغداد رسید، صدام حسین دیکتاتور عراق متواری شد و چندین ماه در اختفا به زندگی ادامه داد. صدام از سال 1358 قدرت را در عراق در دست داشت. آمریکایی‌هایی که عراق را اشغال کرده بودند همه جا به دنبال صدام می‌گشتند. مخفی کردن صدام کار آسانی نبود، اما تا ماه‌ها هیچ اثری از صدام پیدا نشد. رئیس جمهور در حفره پنهان شده بود. این دومین بار است که این مکان میزبان صدام حسین است. هر دو بار صدام برای نجات دادن جانش به اینجا پناه آورده است. نخستین بار در جریان کودتای نافرجام سال 1338 علیه عبدالکریم قاسم، نخست وزیر وقت عراق، سفیر وقت آمریکا صدام را در خانه و داخل گودال پنهان کرده بود. دومین بار هم خود صدام در فرار از دست نیروهای نظامی آمریکایی جایی امن تر از این حفره قدیمی پیدا نکرده بود. مقامات نظامی ایالات متحده حتی فکرش را هم نمی کردند صدام در خانه امن سفیر سابقشان مخفی شده باشد. بغداد، سال 1338 شمسی. تیم 6 نفره‌ای برای ترور عبدالکریم قاسم، نخست وزیر عراق، مهیا شده است. صدام حسین تکریتی که در سال 1336 به حزب بعث عراق پیوسته یکی از این 6 نفر است. از طریق رابط سیا در عراق، آپارتمانی در خیابان ابرشید بغداد درست روبروی وزارت دفاع و دفتر عبدالکریم قاسم در اختیار صدام 20 ساله قرار گرفته است. برنامه ترور قاسم روز چهارشنبه 14 مهر سال 1338 به اجرا درآمد و اتومبیل شلربت سفید رنگ نخست وزیر هدف حمله قرار گرفت. صدام توانست راننده ماشین را بکشد، اما تیری که به پای صدام خورد ترور را نافرجام گذاشت. عبدالکریم قاسم فقط زخمی شد. تروری که در نهایت هم سفیر ایالات متحده مجبور به فراری دادن عامل آن صدام شد. اما سیا، ارگان اطلاعاتی ایالات متحده، چرا به دنبال کشتن نخست وزیر محبوب عراقی ها توسط صدام حسین جوان و بی تجربه بود؟ همه چیز در سرزمین اعراب از کودتای نظامیان مصری به رهبری جمال عبدالناصر بر علیه پادشاه این کشور شروع شد. جمال، افسر جوان مصری، یک حکومت ملیگرا بر علیه انگلیسی ها تأسیس کرده بود. مردم عراق هم می‌خواستند در کشورشان یک انقلاب ضد انگلیسی صورت بگیرد. انگلیس بعد از جنگ جهانی اول 10 سال قدرت مطلقه در عراق بود و تا دهه ها همچنان ردپای انگلیسی ها در همه جای عراق دیده می شد. مردم عراق به دنبال رهبری بودند که بتواند سایه سربازان خارجی را از خیابان‌های بغداد کم کند. این خواست مردم عراق از زمانی جدی‌تر شد که بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، عراق به پایگاهی برای نظامیان و مستشاران آمریکایی هم بدل شده است و پادشاه فعلی عراق هم نتوانسته اقدامی برای بیرون راندن این نظامیان صورت دهد. دولت عراق به وسیله جوان کم تجربه اداره می شود. فیصل دوم در سال 1332 پس از رسیدن به 18 سالگی سلطنت را به دست گرفته است. فیصل مسیر را برای ورود ایالات متحده در بخش‌های مهمی مانند ارتش، آموزش و پرورش، اقتصاد و نفت باز گذاشته. قراردادهایی مانند پیمان نظامی سنتو که وابستگی نظامی عراق به ایالات متحده را به همراه داشته و امتیازهای نفتی به راحتی توسط دولت مردان عراق برای آمریکایی‌ها تسهیل می‌شوند. ساکنان عراق اما خسته از این اوضاع به دنبال تغییر هستند. قاسم این کار را کرد. عبدالکریم قاسم سرتیپ 44 ساله عراقی به حیات پادشاهی فیصل دوم در عراق خاتمه داد. کودتای قاسم بر علیه نظام پادشاهی عراق به خاطر روحیه نظامی او سریع و خشن بود، اما مورد پشتیبانی توده مردم قرار گرفت و از آن به عنوان انقلاب تمجید شد. اغلب کشورها هم به سرعت حکومت جدید را به رسمیت شناختند. حالا سفرای ایالات متحده و انگلستان در صف اول جلب نظر جنرال قاسم هستند، چرا که میدانهای نفتی عراق یکی از وسیع ترین میادین نفتی جهان محسوب می شوند و حجم ذخایر نفت این کشور بالغ بر 112 میلیارد بشک نفت می باشد. عراق در این دوران صادرکننده ای حیاتی در صنعت نفت و همپیمانی مهم است. دولت ایالات متحده هم به ریاست دوایت آیزنهاور، 34 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دولت جنرال قاسم را به عنوان موازنه‌ای در برابر جمال عبدالناصر مصری به رسمیت شناخت. اما طولی نکشید که اقدامات قاسم هم شبیه جمال عبدالناصر شد و سرنوشت عراق را تغییر داد. قاسم دست به اقدامات ملی گرایانه زد. شرکت نفت عراق و 95% زمین‌های نفتی را ملی کرد و فقط 5% زمین‌هایی که چاه نفت در آنها دایر شده بود در دست کمپانی‌ها ماند. به پیمان انگلیسی آمریکایی مقابله با نفوذ شوروی، سنتو روی خوش نشان نداد و عراق را از آن خارج کرد. این پیمان ضمانت مقابله با کمونیسم شوروی توسط این کشورها بود و قاسم با سیاست استقلال طلبانه‌ای که داشت از این پیمان خارج شد. این تصمیم قاسم هم با استقبال و شادی مردم عراق مواجه شد. جرقه اولین بحران قاسم در کابینه اش زده شد. سرهنگ عبدالسلام عارف، نظامی 40 ساله عراقی، با تحریک عده‌ای از افراد خاص در صدد اجرای یک کودتای نرم و بدون خونریزی برای حذف قاسم برآمد. ولی قصد او برملا و در دادگاهی نظامی محکوم به اعدام شد. بعدها بر اساس اسناد فاش شد که این سعی ناکام عبدالسلام برای کودتا با قول مساعد سیا صورت گرفته بود. عبدالسلام اعدام نشد و باقی ماند تا در جایی دیگر نقش مهم خودش را بازی کند. All free men. اما با آمدن جان اف کندی 35 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همه چیز خشن شد. مدارک بر جای مانده نشان می‌دهد ماموران سازمان امنیت ایالات متحده اختیار پیدا کردند عبدالکریم قاسم نخست وزیر عراق را از بین ببرند. چندین نقشه قتل اجرا شد که همگی ناکامل ماند، که جدیترین آنها کشتن قاسم به وسیله صدام بود. اگرچه قاسم به وسیله صدام کشته نشد، اما همین انتخاب سازمان سیا پای صدام جوان و فرصت طلب را به تاریخ پرهیاهوی عراق باز کرد. بهمن ماه سال 1341 سرانجام سفیر آمریکا به دفتر عبدالکریم قاسم رفت. درست مانند لوی هندرسون سفیر ایالات متحده در ایران که یک روز قبل از کودتای 28 مرداد سال 1332 به خانه دکتر مصدق رفت و گفت اگر این قانون ملی شدن نفت عراق لغو نشود نتیجه اش سرنگونی است. قاسم هم مقاومت کرد و 2 روز بعد کودتا شد. بامدادگاهان کاخ وزارت دفاع به وسیله چند فروند هواپیما بمباران و قوای زرهی نیز مقر ژنرال قاسم را محاصره کرد. در اثر این کودتای نظامی 13,000 نفر کشته شدند، از جمله قاسم و دوستانش. سرهنگ عبدالسلام عارف در 19 بهمن ماه سال 1341 با کودتا علیه عبدالکریم قاسم و قتل او قدرت را در دست گرفت و اعضای حزب بعث عراق را وارد کابینه خود کرد. رژیم جدیدی متشکل از بعثی‌ها و مخالفان قاسم پدید آمد. بعث حزبی عربی سوسیالیستی با نیات و مقاصد توسعه طلبانه بود که از بین جوانان عرب با روحیه ملیگرایی اقدام به عضوگیری میکرد. صدام هم به عنوان یکی از اعضای حزب بعث برای اولین بار در این رژیم وارد دولت عراق شد، ورودی که روزهای وحشت انگیزی را برای این مردم در پی داشت. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله‌ای در سال 1382 گزارش مفصلی از اقدامات سازمان سیا در راه اندازی این حمام خون در عراق ارائه می کند. کودتای سال 1963 با یک حمام خون همراهی شد. بعثی‌ها با استفاده از فهرست‌هایی که سازمان سیا از افراد مظنون به ارتباط با کمونیسم و سایر احزاب چپگرا فراهم می‌آورد، تعداد نامعلومی از نخبگان تحصیل کرده عراق را به قتل رساندند. قتل‌هایی که گفته می‌شود خود صدام هم در آنها مشارکت داشته است. هیچ کس آمار دقیق کشته شدگان را نمی داند، اما روایت ها متفق القول هستند که صدها نفر از پزشکان، معلمان، تکنیسیان ها، وکلا و متخصصان و شخصیت های نظامی و سیاسی جزو نفراتی بودند که به طور نظاممند کشته می شدند. واسطه دادن لیست افراد خاطی به حکومت جدید، سفارت آمریکا در عراق است. اما بهمن سال 1341 پایان کشتارها نبود. صدام کسی بود که با فهرست‌های طولانی شبانه به شکار مخالفان می‌رفت. کشتار 7 ماه ادامه یافت. رئیس جمهور وقت عبدالسلام عارف که از قدرت روزافزون آنها به وحشت افتاده بود، در آبان ماه سال 1342 با یک عملیات ضربتی موقتاً به رفتار صدام و همحزبی‌های او پایان داد. مردم وحشت زده عراق نفس راحتی کشیدند. بسیاری از فعالان حزب بعث و به ویژه سران گارد ملی تحت تعقیب قرار گرفتند. صدام حسین هم یکی از دستگیر شدگان بود و 2 سالی را در زندان گذراند. در 24 فروردین ماه سال 1345 بالگرد حامل عبدالسلام عارف که در آن زمان رهبر حزب بعث و رئیس جمهور عراق بود، طی یک عملیات تروریستی در حین پرواز منفجر و عارف کشته شد. عبدالرحمن برادر عبدالسلام که به قدرت رسید، باز هم آن کسی نشد که آمریکایی‌ها دنبالش بودند. اقدامات او بر علیه انحصارات انگلیس و آمریکا در میدان‌های نفتی عراق بود. دولت عبدالرحمن حتی جلوی امتیاز استخراج گوگرد در عراق به وسیله شرکت سولفور کمپانی پان امریکن را گرفت. این کار دولت عراق ایالات متحده را مصمم کرد عبدالرحمن هم نباید ماندگار شود. بر این اساس آمریکایی‌ها راه را برای بعثی‌ها در رسیدن دوباره به حکومت باز کردند و این همان اتفاقی بود که در کودتای 27 خرداد ماه سال 1347 رخ داد. البته عبدالرحمن چند روز قبل از سقوطش درب سفارت ایالات متحده را پلمب کرده بود، اما خب این اقدام خیلی دیر اتفاق افتاده بود و بعثی‌ها ماه‌ها قبل توافقات خود را با آمریکایی‌ها انجام داده بودند. عمر دولت‌هایی که در عراق به دنبال استقلال رفتند یکی از دیگری کوتاه‌تر بود. قاسم 5 سال، عبدالسلام 3 سال و رحمان 2 سال در رأس حکومت بودند. عاقبت بعثی‌ها به کمک صدام حسین در جریان کودتاهای 22 تیر و 8 مرداد 1347 طی کشتارهای گسترده حکومت را به دست گرفتند. اما بعثی‌ها نیم قرن ماندگار شدند. علی صالح سعدی دبیر کل حزب بعث بارها به این مطلب تصریح کرده و گفته است ما، یعنی بعثی‌ها، سوار بر قطار سیاه به قدرت رسیدیم. مزد این کار برای آمریکایی‌ها بازگشایی سفارت ایالات متحده در بغداد بود. سوالات درباره قدرت گرفتن بعثی‌ها زیاد است. از فردای کودتا حزب بعث یک رژیم پلیسی را به سر کار آورد که ستون فقرات آن را دستگاه امنیتی می ساخت و مرد اول این دستگاه صدام حسین بود. او حالا 31 ساله بود. حاصل حکومت صدام یک نظام سرکوبگر، خشن و بیرحم علیه مخالفان سیاسی خود و همچنین کردها و شیعیان بوده است. شاید در دنیا حکومتی وجود نداشته باشد که نظیر عراق علیه شهروندان معترض خود از بمب‌های شیمیایی و سایر ابزارهای کشنده استفاده کرده باشد. در دوران صدام روابط آمریکا و عراق به شکل قابل توجهی بهبود یافت، تا آنجا که سازمان سیا به صورت رسمی از نخست وزیر وقت عراق احمد حسن البکر و معاونش صدام حسین خواست که اسرار و اطلاعات موشک های سام، تانک های T-55، T-54 و جنگنده میگ 21 ساخت شوروی را در اختیار آنها بگذارند و آنها هم به سادگی قبول کردند. این کمک صدام به ایالات متحده در دوران جنگ سرد با هیچ خدمتی قابل مقایسه نیست. رفتار صدام موجب شکاف در میان اعراب شد. او مبتکر دو جنگ بزرگ و وحشتناک علیه مردم ایران و کویت. منابع مالی، اقتصادی و انسانی فراوانی بر باد رفت. هزینه این جنگ برای ایران و عراق چندین برابر کل درآمد نفت این دو کشور از بدو کشف و استخراج نفت تا پایان جنگ بوده است که به جیب شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا و متحدانش می‌رفت. در جنگ دوم خلیج فارس، حمله صدام حسین میانسال به کویت و سپس حمله آمریکا و متحدان نظامیش به عراق، علاوه بر تلفات انسانی، میلیاردها دلار ذخایر کشورهای عربی را از بین برد. علاوه بر این، ترس و وحشتی که این جنگ در کشورهای عربی ایجاد کرد موجب شد که شرکت‌های اسلحه‌سازی ایالات متحده میلیاردها دلار سلاح‌های جنگی به این کشورها بفروشند. صدام علی‌رغم شعارها و ژست ضد آمریکایی خود، نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست توسعه طلبی ایالات متحده در منطقه به عهده داشت. اما در سال 1382 بعد از حمله ایالات متحده به عراق، صدام در حفره‌ای گیر نیروهای آمریکایی افتاد که در جریان کودتای نافرجام سال 1338 علیه عبدالکریم قاسم نخست وزیر وقت عراق، آمریکایی‌ها در آنجا پنهانش کرده بودند. بعد از تصرف کامل عراق توسط آمریکا، بزرگترین سفارتخانه دنیا در این کشور ساخته شد. این سفارتخانه اولین سفارتخانه نظامی جهان است که وجود آن همواره اعتراض مردم عراق را در پی داشته است.
سلام میکنیم، ما هم مثل امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالمو رسانه قزه بشیم خودمون صدا کنیم تموم عالمو ما آماده ایم ما آماده ایم لشکر آخر و زمان فرمانده ایم ما یعنی همین توفان الاربعین ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم ما زیر این خیمه یه خونواده ایم حی علا کربلا قد قامت الاربعین حی علا کربلا قد قامت الاربعین تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین ای دنیا کربلا رو ببین طوفان الاحرار رو ببین نظم امام حسینی ها رو ببین نظم جدید دنیا رو ببین ای دنیا بشین با دقت ببین باز لشکر اربعین را افتاده به سوی طریق الاقصا این رتمایشه تازه نمایشه پایان شمارشه زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا آماده ایم ما آماده ایم لشکر آخر و زمان فرمانده ایم ما یعنی همین توفان الاربعین ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم ما زیر این خیمه یه خونواده ایم حی علا کربلا قد قامت الاربعین یا علا کربلا قد قامت الاربعین تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین مردی که روزی که با بچه های قزه هم صداشیم پیاده تو جاده با هم دیگه راهی کربلاشیم با هم دیگه راهی کربلاشیم رو که میزنیم تو مسیر کربلا با بچه های قزه گریه میکنیم واسه شش ماه همه با مادرای قزه توفان میکنیم توی دنیا بسم رب شهدای قزه ما آماده ایم ما آماده ایم لشکر آخر و زمان فرمانده ایم ما یعنی همین توفان الاربعین ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم ما زیر این خیمه یه خونواده ایم
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.